بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، 37 جلسه کتاب حدود، صفحه 363، سطر پنجم، استاد اشتهاردی، 27/11/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ولو تاب المحارب قبل القدرت علیه سقط الحد. قبل یا بعد؟ لیکن فیه ان القصاص نیزن لیس حدن فلا وجه لادخاله فی بابه ولو لوحظ جمیع ما یجب علیه لقیل ما اخذه المال انه یؤخذ منه عینه او مثله او قیمته مضافا الی ما یجب علیه و خروج عن الفرض و قصور فی الاستیفاء. فرمودن که شیخ علیه الرحمه، شیخ طوسی، این چهار مطلبی که در قرآن مجید برای محاربین ذکر شده است، فرموده است این باید که توزیع بشد بر اعمالی که از محاربین سر می زند. همچنین که هر کسی که محارب شد، حاکم مخیر باشد بین یکی از این چهار چیز، یا قتلش یا قطعش یا سلبش یا نفیه. اینجوری نیست، بلکه در بعضی جاها قتل است، بعضی جاها قتل است و سلب است، بعضی جاها مثلا نفی است و بعضی جای دیگه هم قطع. تفصیل شدن شهید علیه الرحمه، شهید ثانی، شارح چند اشکال بر این فرمایش دارن. یکی این که روایاتی که برای مستند این تفصیل ذکر شده است، از حیث سند مناقشه دارد، بعضی ها ضعف سند دارد. اشکال دوم این که این تفسیری که شیخ ذکر فرموده است در یک روایت جمع نشده است که در یک روایت همه را ذکر کرده باشند، تا اینکه بقیه روایاتی که متفرقان دارد حمله بر این بکنیم و این در کیفیت جمع بین روایات، به طوری که در باب تعارض و تعادل تراجی گفته شده است، باید که شاهد جمع باشد. مثالاش اون روز عرض کردم چند که باید شاهد جمع داشته. اشکال دیگرش این است که اگر در بعضی این صوری که ایشون ذکر فرموده است که اگر کسی عمدن جراحت وارد بسازد، ازش قصاص میشد و از اون طرف محارب باشد به طریق اولا، و اگر هیچ کاری هم نکند مجوز نفیش هست. میفهمان وقت بنابراین این داخل در بحث قصاص میشد. در کتاب دیات و قصاص که کسی کاری بکند که در بعضی جاها اعضا و جوارح قصاص دارد، النفس و بالنفس و العین بالعین و الاذن بالاذن، نگاهش خدا فرموده. بعضی از جنایت ها قصاص ندارد، جنایات وارده بر رأس هفش قسمش کردن در دیات، اینا هم دیت. و حالا اگه فرض کنیم یک محاربی بیاد جنایتی وارد بسازد، اینا به عنوان قصاص در بعضی از اقسامی که شیخ ذکر فرموده است، نه به عنوان محارب. و بحث ما در حد محارب است و نباید اینا در باب محارب ذکر کرد. و تازه این جمع جامع نیست، یعنی بعضی از صوری را که شیخ علیه الرحمه ذکر فرموده، بعضی از صورش جامع بوده. مثلا اگر مال را بگیرد و جنایت هم وارد بسازد فلان، باید که علاوه بر اون چیزی که برای محارب ذکر شده است، در مثلیات مثل شابدد، در قیمیات قیمت شابدد. و این معنا در کلمات شیخ استفاده نمیشه. علاوه بر این اشکال دیگه است که بعضی روایات که در همین مسئله در شرح این آیه شریفه نازل شده است، این از اون حدش تجاوز کرده است، یعنی این تقسیم بندی که شیخ علیه الرحمه فرموده است تجاوز از اون روایات است که خود شیخ در کتابینش و در کتابای دیگر حدیثی نوشته شده است. تقسیمش هم حاصر نیست، یعنی همه اقسام را در بر ندارد. تقسیم حاصر اون است که مقسم را که ذکر میکنند اما کذا و اما کذا و اما کذا همه اقسام را ذکر بکنند و این بعضی از اقسامش جا مونده، لذا نمیشود که اینطوری که شیخ علیه الرحمه فرموده است به نظر شیخ، به نظر شهید ساندی، البته در بعضی کتاباش هم همینجوری فرموده است، بعضی لیکن در بعضی از کتاباش مبسوط و خلاف و اینها، اینه که اینجا مصنف نقل کردن موافق با اون چیز که غالبا یعنی اکثرش با اونی که در نهایه ذکر فرموده است، اما در بعضی کتابای دیگرش اینجوری نیست. لذا می فهمان که نمی شود به این تقسیم، باید که مطابق همون قواعد دیگری که از مجموع روایات باب محارب استفاده می شود حکم کرد. حالا ما اون را اجمالش را باید ذکر میکنم. می فهمان لیکن فیه، یعنی اگر یک کسی بکشد و مالی را اخذ بکند، خب او را گفته است که می کشند و مال، و اما اگر جراحت وارد بسازد شیخ ذکر نفرموده. اینم بگیم که جاره وقتی که قصاص داشته باشد، جارهی که این صفت دارد محاربه اخافه هم دارد به طریق اولا، اگه اینا بگوییم درست میشد، لکن از جهت محارب بودن نیست، از جهت قصاص است. لکن فیه، این فیه میخوند به اون حرف آخری که فرمودن یمکن استفادت و حکمهی، یعنی حکم اون کسی که جراحت وارد بسازد شیخ ذکر نفرموده. اینا ما که از خارج استفاده کنیم، یعنی از دلیل دیگه بگیم که جاره وقتی که ازش قصاص میشد محارب به طریق اولا، اشکال اون وقت این است که ان القصاص هین اذن لیس حدا، قصاص چنین هنگامی که به عنوان قصاص جراحت وارد ساخته است ما حد جاری میکنیم، این حد نیست. فلا وجه لادخالی فی بابه، وجه نیست که در باب حد داخل بکنیم نه در باب قصاص. ولی اون لوح زد جمعی ما یجب علیه، اگر این کسی که مال میگیرد و جراحت هم وارد میسازد، این جهت ملاحظه کنیم باید اینجوری گفته شود لقیل ما اخذهی الماله، هر آینه باید گفته شود با اخذ این شخص محارب مال را، یعنی هم جراحت وارد ساخته هم مال گرفته هم اخافه و محاربه، انه یؤخذ منه عینه، اگر عینش موجوده، او مثله او قیمته، اگر مثلیست مثلش یا قیمیست قیمتش، در صورتی که تلف شده، مضافا الی ما یجب علیه، علاوه بر چیزهایی که برش واجب است که مثلا یا کشته قصاصش یا مثلا بریده دست دادش را ببرند یا جراحت وارد صادق، علاوه بر اون قتل و جرح و از این چیزهایی که برش واجب میشد، بگیم که دادن ما پس گرفتن عین مال یا مثلش یا قیمتش و اینا هم لازم میشه. و هو خروج عن الفرد، اگه اینجوری بگیم همه اون چیزهایی که برش لازم از ذکر بکنیم خارج از فرض است، یعنی فرض ما در باب محارب است، و این وقت بگیم که در مثل یاد مثل بده، در قیمی یاد قیمت بده و عینش پس بده و قتل و جرح و اینا برش لازمه، از موضوع بحث کتاب قصد میشه، اون وقت بحث دیگری میشه. او قصور فی الاستیفا، یا بگیم نه این شیخ طوسی علیه الرحمه که این مطلب را ذکر فرموده، این تقسیم بندی را کرده، عبارتش قاصر است از اینکه همه شقوق مسئله را استیفا کند، مقصودش همین باب محاربه، لکن عباراتش استیفا مقصود را نکرده، قصورون فر استیفا را اینجا اینجوری معنا کرده، ای اذا عملنا به تقسیم شیخ یلزم و قصورون فر استیفا، یعنی همه اقسام ذکر نشده، کوتاهی در استیفا شقوق مسئله است. بله می فهمان که یا اینکه کوتاهی در استیفا مطلب است که اون چه که برش واجبه شیخ نفرموده. می فهمان که وفی حاضر تقسیم معزالک، اشکال دیگری که در این تقسیم هست تجاوزون لما یوجد فی روایات، یعنی در روایاتی که برای هر یک از این اعمال یک جور جریمه‌ای تعیین شده است، این بعضی از اقسامش را شیخ نفرموده. یعنی شیخ فروضی را ذکر کرده است که خارج از مورد روایات است. همه این شقوقی را که شیخ ذکر فرموده است در روایات نیست، بلکه بعضیاش علی القاعده اضافه شده است. و فی هذا تقسیم معذالک تجاوزون، یعنی از حد روایات تجاوزه، زائد بر اون چی که در روایات هست ذکر شده است، تجاوزون لما یوجد فی روایات. اشکال دیگرش نیست که ولیسه به حاصرن للاقسام، تقسیم حاصر نیست، یعنی همه را شماره نکرده، همه را حاصرش نکرده. ولیسه به حاصرن للاقسام، چرا؟ فان منها، از جمله اقسام، ان یجمع بین الامور کلها. ایشون دونه دونه شو فرموده که اگر قتل باشد کذا، اگر قطع باشد کذا، اگر اخذ مال باشد، اگر جراحت باشد، اگر همه باشد چی؟ این اگر همه باشد را نفرموده است. میفهمان فان منها ان یجمع بین الامور کلها فیقتل و یجرح آخر و یأخذ المال. یک کسی را کشته و یکی دیگر هم جنایت وارد ساخته و مال هم از دستش گرفته، این جامعه بین قتل و جرح و اخذ مال شیخ ذکر نفرموده تکلیفش چیه. و حکمه مضافاً الا ما سبق، علاوه بر اون چیزهایی که ذکر شده است، حکم این آدم این است که ان یقتص منه، اگر جرحی که وارد ساخته است، جرحی که وارد ساخته است، مثلا انگشت کسی را بریده، دست کسی را بریده، بعدن هم یکی دیگر را کشته، یا قبلا کشته بعد انگشت یکی را بریده، بعدن هم مال گرفت، این اول میفهمون باید انگشتاش را دستش را برید و قبل از آنی که بکشندش اول قصاص میکنه. ان یقتص منه للجرح قبل القتل ولو کان فی الید او الرجل فقبل القتل ایزن. اگر آمد و قتل نبود، قطع بود، یعنی یه جراحتی وارد ساخته و دست دیگری هم بریده، اول این جراحت را قصاص میکنن، بعدا ید این را یا رجل این را میبرن. ولو کان اون جنایت فی الید او الرجل، یعنی قتل نباشد، در ید و رجل باشد، فقبل القطع ایزن، یعنی قبل از آنه که دست یا پای این را ببرن، این جراحت را وارد قصاص میکنن. و منها از جمله سوار، مال و اخذ المال و جرح، مال بگیرد و جراحت. مال به تنهایی را ایشون فرمودن، جراحت به تنهایی را هم فرمودن، هر دو را نگفتن. اخذ المال و جرح، هم چاقو زده یک کسی مثلا مجروح کرده و هم مالش از دستش گرفته. و منها مال و قتل و جرح، هم کشته هم دیگری را مجروح کرده، یا اول مجروح کرده و بعد کشته، ولم یأخذ المال، مال را نگرفته، جمع بین قتل و جرح کرده. و حکم این دو صورت که مال و جر، قتل و جر، و حکمهما الاقتصاص للجر و القطع فی الاولا، که در اون صورت اولا که اخذ المال و جرح، و القتل فی الثانیه، صورت ثانیه هم که قتل و جرح. خب ولو تاب المحارب قبل القدرت علیه سقط الحد، اگر محارب توبه کند قبل از آنی که حاکم شر یا اینکه خود این مدعیان این مطلب قدرت پیدا کنند بر او، این توبه کرد. این مسئله کرارن در حدود عرض شده است که این توبه ای که اینجا گفته می شود قبل از ثبوتش از اندل حاکم، اینجا هم که می فهمان قبل القدره، یعنی همون قبل از ثبوتی اندل حاکم. و در بعض حواشی اون شرلمه های این دو جلدی از مسالک هم نقل کردن که شهید همین شارح که مسالک شرح شرایه نمشته اینجوری تعبیر کرده، یعنی قبل ثبوتی این دل حاکم. و قاعدتا هم همین جوریه، کلیه این چیزهایی را که حد آوره قبل از آنه که پیش حاکم ثابت بشود، اگر طرف توبه کند حد شرعیش ثابته، به این معنا که تازی و نزدن و کشتن و این بساط ها ثابت میشه. اما بعد از آنه که پیش حاکم ثابت شد، خب اون صاحب مال میتواند ببخشد مال خودش را، او قابل اسقاط ولو بعد از ثبوت اندل حاکم هست. لیکن بعد از ثبوت اندل حاکم اونهایی را که مربوط به حدود شرعیه است، این عرض کنم که دیگه قابل ثبوت نیست و در بعضی از جاها حتما باید اجراحت بشد. و اونجایی که بله حق الله باشد و به وسیله بینه ثابت شده باشد و در بعضی از جاها حاکم مخیر است بین اجراحت و عفو و اون جاهایی است که استناد به علم خودش بجوید، یعنی از روی علم خودش میخواست این شارب الخمر بوده یا زانی بوده اجراحت بکند، لکن به نحو کلی ساقط باشد که بگیم دیگه حق ندارد چون این آدم توبه کرده و هر کس توبه میکند دیگه حد ندارد، توبه قبل ثبوت اندل حاکم است. و اما بعض زانی که اثبات شد در نزد حاکم شهر این دزدی کرده، این زنا کرده، این شرب خمر کرده، این آدم کشته، این جنبه حد شرعیش که حاکم اون جنبه را نظارت دارد و اون جنبه حق و ناسیش واگذار به خود ناس هست که اگر نخواستند که رها میکنند اون حق و لایش را دیگه حق ندارد اسقاط بکنند. بعضی جاها متعین است و بعضی جاها مخیر است. این کلی مطلب از جملش حالا مسئله محاربه. حالا یک کسی اهل این کار بوده و بنده خدای ترسونده و فلان الان مثلا دلخوره پیدا کرده که این چه کاری، مثلا در باب بر بعضی روایات دارد فضیل ابن عیاض، فضیل ابن عیاض در زمان امام جعفر صادق بود، یکی از کسانی بود است که رئیس قطاع و طریق ها بوده، اون رئیسشون بوده، اونایی که قطاع و طریق بودن خودشون مثلا یه خیمه ای دارن و وقت چند نفر دوست تهیه میکنن این وسیله شو شمشیرش و گرزش و هرچی این میداد، اونا میرن وقت میرن مزد اونها رو میداد و باقیش خودش میخواد. این فضیل ابن عیاض این یکی از اینها بود. یه روز نشون میکند بر حسب بعض اخبار منزل خودش همسایه‌ای داشته است و در همسایگیش یک عرض کنم که دختری بوده و میخواسته برد متعرض ارز او بشد و مال او رو هم غارت کنه. این که نردبون گذاشته و میرفت بالا، اون یکی همسایه قرآن میخوند، قرآن میخوند، نماز رو خونده بود قرآن میخوند، این آیه را داشت تلاوت میکرد: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. وقتی این نشده است که یه دسته دلشون بترسد و آخه خدا این قرآن را برای چی نازل کرده، اینا دلشون تپش پیدا کند ویل کند از این کارها. همین که این آیه را شنید گفت خدا یا وقتش رسید، از نردبان آمد پایین پشیمون شد با اون سوران شهوتی که پیدا کرده بود و نشون کرده بود، گفت خدا یا وقتش رسید. آمد راوی میگد اون چه که داشت هر کی را میشناخت همه را فرستاد منزل صاحباشون و هر چی را نمیشناخت گفت که باید که همه را به فقرا بدید و نمیشناسیم و فلان، حتی لباسهای تن خودش گفت مال من نی، ما رفقا جمع شدیم یه دست لباس براش توجیه کردیم به قول ماها براش تهیه کردیم و اون وقت این شد از اصحاب خاص امام صادق و گویا در آخرش اینایی که اینجوری میشن و در احوالاتش می‌نویسن شهید میشن، این آخرش هم گویا شهید شد. علی کل حال این مسئله فضیل ابن، حالا این یک توبه بود قبل از ثبوت اندل حاکم، یعنی یک عمر اینجور کارها میکرده، یه دفعه اون آیه قرآن زد تو دلش که الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، اون وقت این میشه توبه. حالا بعد از آنی که این توبه کرده بعد اون مده یا برن پیش حاکم و بگن این مال ما را دزدیده بود اون چی کرده بود، اینا دیگه اجراحت ندارم، خودش توبه کرده، خودش آیه قرآن شنیده و توبه کرده و میگه این کار را چه من میکنم اینا. و اما اگر بعد از آنی که بردندش پیش حاکم بعد ولو راستاسی هم بینه و بین الله توبه کند، فضلا از این که از ترس اجرا حدود مثلا احتمال بدین توبه کرده، اون دیگه مسقط حدود الهیه نمی شود. بلی مسقط یعنی می شود اون صاحبش از اون چیزهایی را که طلب کاره خودش ببخشه بگه نمیخوام. و اما اگه بگه من نمیخوام دست این را ببرید و یا من نمیخوام این را تازی نبینید، این نمیخوام، این دیگه اصلا نداره. این کلی مطلب محاربم از جمله اینا می فهمان. ولو تاب المحارب قبل القدرت علیه سقط الحد، قبل از آنی که قدرت پیدا کند حاکم بر او حد ساقط است. من القتل، حد چیه؟ من القتل و القطع و النفی، اینا ساقط. دون حق آدمی، حق آدمی ساقط نمیشد، یعنی مال مردم رو باید بشتاد. من القصاص فی النفس و الجرح و المال، اگر کشته اون مولا ولیش حق قصاص دارد، یا جراحت وارد ساخته حق دیه دارد اگه اون جایی که قابل قصاص ها قصاص، و همچنین مال رو برده مال شو برده. و توبته بعد از ظفر، ای ظفر الحاکم بهی، کشون هم اینجوری معلوم که ظفر الحاکم، ظفر الحاکم نه فقط این است که اینا بردن پیش حاکم شاه، نه صرف بردن پیشاکم داره. بعد از بردن پیشاکم اقامه بینه یا به اقرار ثابت شد اون چیزی را که ادعای بر این میکنن، این میشد ظفر الحاکم. ای ظفر الحاکم به توبه این بعد از ظفر لا اثر لها فی اسقاط حد، اثری برای اون توبه نیست در اسقاط حدی، او غرم لمال یا غرامت بکشد مالی را، هم حدش باید جاری بشد هم مالی را که مال مردمه یا غرامت بکشد، او قصاص فی نفس یا قصاص در نفس بوده، او طرف عینی اذنی دستی اینا که اطرا اعضا به اصطلاح، او جرح یا جراحتی وارد ساخته، بل یستوفا منه جمیع ما تقره. بعد از آنکه پیش حاکم ثابت شد باید استیفا بشد. بعد بعضی هاش که عرض کردم تخییره اون است که حاکم به علم خودش در حقوق الله محضه به علم خودش میتونه رفتار و سلبه علی تقدیر اختیاره او وجود مرتبته فی حالت کونه حیان او مقتولا علی اختلاف القولین. حالا در اون جایی را که باید این را به دار آویزون کنن، عرض کنم که در صورتی که حاکم اختیار بکند سلب این را یا نه، خودش یک کاری کرده است که هم باید به دار آویزونش کنن و هم عرض کنم بعدم بکشندش، بنابر اون معنای اولی که خود مصنف فرمودن مشاره فرمودن، اون که اگر کاری کرده که هم مثلا آدم کشته همش کرد، اول به دار آویزونش میکنن بعد میکشندش، مثلا جمع میکن، یا بنابر قولی اول میکشند بعدن مردش رو به دار آویزون میکنن، و بنابر تفصیلی که شیخ علیه الرحمه فرمودن هر کدوم در محل خودش، ایشون میفهمان که بله و سلبش بر تقدیر اختیار کردن حاکم اون سلب را، یا نه اختیار نکند خودش شرعاً وظیفش اینه که اینا به دار آویزون کند، در بعضی سواری که شیخ فرمودن او وجود مرتبتی فی حالت کونهی حیاً به دار آویزونش کنند یا مقتولاً ال اختلاف القولین، اون قولین بعد که میگه فعل الاول الاول و ال الثانی الثانی، یعنی بنابرای قوله به این که در حال زندگی باید این را به دار آویزونش کنند، خب به دار آویزونش کنند حیاً، و بنابر دومی که مقتولاً وقت در حالت مقتولی به دار آویزونش میکنند که در بعضی سورش شیخ فرموده بود که میکشندش بعد از کشتن به دار سه روز، مثلا به دار تا سه روز، این آخرین درجهش تا سه روز میتونن به دار آویزونش کنن. فعل الاول معنا کرده و هو القول به سلب حیان، و علی القول اول که زنده زنده باید به دار آویزونش کرد، اول است یعنی حیان که عبارت شارح داشت، و علی ثانی که مقتولن باشد مقتولن. خب ولا یترک علی خشبته حیاً او میتاً او بالتفریق از ید من ثلاثة ایام، واگذاشته نمی شود بر خشبه سلب، یعنی اون چوب دار که به چوب به دار بوده و می بردن در هوا می موندست و می مرده، چه بله زنده باشد چه مرده، اگر تا سر سه روز مرد که فهوه، و اگر نمرد اون وقت بله جهز علی تجهیزه، یعنی تسریع میکنن در کشتنش، اگه تا سه روز موند و نمرد دیگه نگذارن چهارم و پنجم و ششم بمیره، قبل از سه روز تمومش کنن دیگه، وقت بکشنده، و اگه قبل از سه روز مرد که هیچی تموم شد، اون وقت بنابراین معنا میفهمان که بعد از سه روز دیگه حق ندارن اینا در دار بذارن بمونه، زیاده بر سه روز چه مردش را به دار آویزون کنن چه زنده را به دار آویزون کنن، زنده تا سر سه روز بمیرد یا نمیرد، حتی اگر نمردم بعدن ذکر میکنند میکشندش و میرندش پایین، زیاده بر سه روز نباید بمونه. ولا یترک علی خشبته، یعنی خشبه سلب، حیاً او میتاً، یا زنده بوده یا مرده، او به تفریق روز اول که به دارش کشیدن به سه ساعت دیگه مرد، وقت تا دو به سه ساعت دیگه یا بنابرای قولی سه روز ولو شبش هم نباشد میشود بموند، بعد از سه روز دیگه نمیشه، او به تفریق یعنی یک قدش حیان یک قدش میتن. لا یترک از یده من ثلاثة ایام من حین سلبه ولو ملفقتن، گرچه این سه روز ملفق باشد، ظهر روز اول تا ظهر روز چهارم میشه سه روز، یا نصف شب اول تا نصف شب چهارم، اینطوری میشه ملفق. و ظاهر ان اللیالی غیر معتبرتن، ظاهرش نست که چون یسلب ثلاثة ایام در روایات دارد، ایام هم جمع یومه، یوم هم غالبا در مقابل لیل استعمال میشد، نه یوم یعنی 24 ساعت، بلکه یوم مقابل لیل، اون وقت اگه گفتن سه روز یعنی سه تا روز، نتیجهش نیست که اول صبح اگه به داور آویزونش کردن غروب روز سوم باید بیاندش پایین، دیگه نگن این شب امشبم بمونه که بشه سه شبانه روز، مثلا نه سه روز کافیه. نظاهر این در احکام فقهی زیاده، مثلا کسی قصد اقامه 10 روز در یه جای میکنه 10 روز در شب نمیخواد، همون 10 روز کافیه. اگه اول روز وارد شد غروب روز دهم را میفته، حالا شبش میشه شب دهم، اما شرط نی. یا اقل الهی 3 ایام 3 روز خون ببینه، این 3 روز همون روز است، شبش دیگه دخالت نداره. اگر رو غروب روز سوم طول کشید این زن حائض بوده، چون روزش هست ولو شب منقطع بشد. و نظائر اینها خیار حیوان 3 ایام مثلا 3 روز خیار حیوان داره، اون هم همون 3 روز میگن ملاکه. این یه بحثی است مبسوط و این گونه مسائل در فقه زیاد است که احکام روی روز بار شده نه شبانه روز. وقت یکیش همینه که لا یترک المسلوب اکثر من 3 ایام و ظاهر ان اللیالی غیر معتبره. نه تدخل لیلتان المتوسطتان، شبهای متوسط داخل است. چرا؟ طبعا للایام، مثلا 2 شبش حتما باید جز باشه، به جای اینکه استمرار باید داشته باشه. این سه روز که به دار آویزون کردن، شبها بیانندش پایین، روزا دوباره برن بالا، شبها بیانند پایین. اینجوری میفهمن؟ نه، این ظاهرش هست که 3 روز مستمر باشه. بله. و ظاهر اللیالی غیر معتبرت، نه تدخل لیلتان المتوسطتان طبعا للایام. چرا؟ لتوقفها علیهما، به جهتی که توقف دارد این 3 ایام بر این لیلتین. فلو سلبه، این فلو متفرعه به این است که لیالی خارجتون. فلو سلبه اول النهار، پس اگر بدار آویخته شد اول روز، وجب انزاله، واجب پایین آوردنش، عشیه الثالث، یعنی غروب شب سوم میشد، مثلا باید که بیاد پایین، مثل اعتکاف 3 ایام است. حالا 3 روز که مون بعد از افطار دیگه شبش تا صبح لازم نیست بمونه، شب میاد بیرون دیگه، اونا که معتکف میشن اقلش 3 روز. ما احتمال اعتبار 3 لیالین مع الایام، احتمال هم دارد که مراد 3 شبانه روز باشد، معتبر باشد 3 شب و 3 روز. بنا ان علی دخولها فی مفهومها، بنا ان که داخل بشود لیل در مفهوم یوم، یعنی لیالی در مفهوم ایام. چون یکی از احتمالات همینه که شهید ثانی علیه الرحمه در کتاب صلات خوندیم که اونجا که صلوات یومیه میگه، چرا گفته صلوات یومیه؟ با اینکه نمازهای 5 گانه که 2 تاش مال شبه دیگه، مغرب و عشا مال شبه. اونجا اون وقت یا میگه من باب تقلیبه، یعنی غلبه دا این 3 تاش روز و 2 تاش شب من باب تقلیب، و یا اینکه نه کلمه یوم اطلاق میشد بر یک معنایی که اون معنا شامل شبه میشه، و اون معنا رو وقت محشین توضیح دادن که یعنی مقدار حرکت فلک و الافلاک، یعنی فلک الافلاک یک دوره تامه به چرخد 24 ساعت، مراد از یوم یعنی 24 ساعت. و اگه اینجوری باشه ما صلات یومیه حقیقتا شامل مغرب عشا است دیگه، مجاز نیست و من باب تقلیب نی. اینجا هم میفهمن بنابر اون معنایی که کلمه یوم کنایه از مقدار شبانه روزی دور فلک باشد 24 ساعتی، این وقت میشود بگیم که 3 شب و 3 روز باید در دار بماند یا جایزه بماند. ما احتمال اعتبار 3 لیالی با ایام بنا ان بر دخول اون لیالی در مفهوم ایام. و ینزل، فرود آورده می شود این شخص مسلوب بعد از 3 او قبلها، این قبلهاش من باب ترخیصه، بعدهاش من باب الزامه یعنی حتمیه. و ینزل بعد از 3 یعنی حتما، او قبلها یعنی مرخصن. و یجهز، و اون وقت پایینش آوردن دیگه کافر که نشده این، خب مثلا 2 مشابه بکشن ببینن تو دره، اینجوری جایی نی، باید گستش بدن، کفنش کنن، هنوتش کنن، نماز بخونن، دفنش کنن، دعا کنن خدای را بیامرزا. خب این بالاخره چیزیست که خداوند عالم مقرر کرده در این دنیا. و یجهز بالغسل والحنوت، هنوت و تکفین. هنوت اونست که مواضع 7 را با کافور واجبه، بعد از غسل و قبل از کفن که روی کفن میچینند و میت رو میذارند، قبل از آنکه این لنگی و ازار و اینها را بپیچونن، اول اون مواضع سبعش را کافور ساویده شده یا برمی دارن می ساون به اون جای پیشانی و دست ها و زانوها، اونجا که هفت موضع سجده آدم بکنه، و یا اینکه می دارن روی خود پیشانی، روی پیشانی می مالن. دو جور گفتن، هر دوش کافور مسحوق به اصطلاح، یعنی ساویده شده. اونا میگن هنود، اونا گستش میدن، بعد کفن ها که میشنن روی کفن قرار میدن هنودش میکنن و بعدا تکفینش میکنن، بعدا هم که نماز میخونن دیگه. انسل به میتن، اگر در حالتی که مرده بوده این را به دار آویزون کرد. او تفق موتو فی الثلاثه، یا زنده بوده و وسط سه روز عرض کنم که مرده، و الا جهز علیه قبل تجهیزه، و الا یعنی اگه قبل از سه روز نمرد، عرض کنم که قبل از آنه که تجهیزات غسل و هنوت و کفن و پنجتا میشه، نماز و دفن، قبل از این تجهیزات میت دیگه کارش تمام میکنن، مثلا میکشندش یا اون پور میزنن میمیره مثلا اینطوری ها. و الا جهز علیه قبل تجهیزه، ولو تق... اینا یه چیزایی نیست که آدم دلش بسوزه بگه حیوانه چرا اینا، نه، این خداوند در قرآن فرموده است که از زانیت و زانی فجل دو کل واحد من هما ما تجلده، ولا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله، مربوط به دین الله، نه مربوط به این که من دل ما میخوام خنک کنم، نه، کار حاکم شهر، که حاکم شهر تشفی قلب ندارد، این مدعی عموم مردمه، از جانب عموم و از جانب خداست این تعیین کرده است که باید اینجوری بشه، این به تشفی قلب نمیشه باشه. این به عنوان همونیست که آیه شریفه فرموده است که در حد زانی و زانیه رعفت و رحمتتون نگیرد، خوندیم در حد زنا که فرمودن عمدن جایز نیست یه باشکی بزنن، اگر زانیه و زانی را میخوان که تازیه نبزنن، خدا چون فرموده است که ولا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله، این مربوط به دین خدا، دین خدا وقت بالاتره و مهمتره، ملاحظش لازمتره تا دل سوزی برای این حیوان زیروح به اصطلاح. بله، میفهمند که ویلا جون هزاره قبل از این ولو تقدم غسله و کفنه، این یه مسئله ایست که در بعضی جاها هم چند جا اشاره شده، در قصاص و دیات هم خواهد آمد و در عروت الوثقی هم در احکام اموات یه جا دارد که اگر یک کسی بله محکوم شد به این که باید قصاصش کنند شرعاً، یا محکوم شد به این که باید اجرا حدود بکنند، جایزه یا بعضی ها گفتن لازمه حاکم امر کند این را برو غسل کن، و اون وقت این که میره غسل میکنه در عروت الوثقی نوشته و ظاهر این است که غسل همون اقصال ثلاثه است، یعنی صدر و کافور و آب و خالص، همین آدم زنده ها خودش برد غسل صدر بکنه، غسل کافور و بعد آب و خالص، بعد بیاد از کنم که آماده بشه برای کشته شدن به اصطلاح و که اجرا حدود بکنه. اگر این کارها را به امر حاکم کرده بود و این اجرا حدود به حکم حاکم دارد میشه اینجوری و اون غسلش هم به امر او بوده، این دیگه بعد از آنی که اجرا حد کردن این کار را غسل لازم نداره، غسل هاش کرده است دیگه، و اما اگر نکرده بود این کار را باید بکنن. ولو تقدم غسله و کفنه و هنوته، اگر مقدم بشود غسلش و کفنش و هنوتش، خب البته اونجایشون کفن را جلوتر ذکر کردن و اینجا هنوت را چون مصنف ذکر نکرده شارع اضافه کردن، ولی هنوت عملا مقدم بر تکفین است، یعنی قبل از کفن باید مواضع سبعه را کافور بسایند. میفهمند که ولو تقدم غسله و کفنه و هنوته قبل موته صلی علیه بعد انزاله، نماز خونده می شود برش بعد از فرود آوردنش از دار و دفنه و دفنش میکنه و یون اینا توش، و اما نفیه اون کسی که نفیه بلد میکنن و یونفا علی تقدیر اختیار نفیهی، اون جاره که حاکم اختیار بکنن نفی این را او وجود مرتبته، یا اونجایی که مرتبه نفت اونجا در کار باشه، چنانچه شیخ طوسی تفصیل داده بود که در بعض سوارش باید که همون نفت باشد لاغه. خب از کجا نفیش میکنن؟ ان بلدهی، از اون شهرش، که انه او آیه شریفه به زمینه روایتی که از اهل بیت رسیده، آیه شریفه میگه او ينفو من الارض، از روی زمین. خب از روی زمین نفی برداشت کنه، بفرستن از آسمون کجا از روی دفنش هم کنن که بازم، مگر اینکه الان بگیم که او ينفو من الارض یعنی الوجه الارض، و الا دفنش کنن که باز ينفو من الارض نشده. فمان که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، یا از روی زمین برش دارن. بعضی از علمای عامه گفتن اینم منش کشتنه، از بعضی علمای عامه گفتن ينفوا من الارض، از بعضی مفسرین نقل شده است که در مجمع البیان هم نقل میکند که کنایه از کشتنه و فرض قتل و سلب، یکی از اسبابشه، این یکی اطلاق دارد یک کار بکنه که از روی زمین. لکن روایاتشون وارد شده است نفی برد که از امام علیه السلام پرسیدن که چگونه نفیش کنن از زمین، فرمود ينفى من مصر الى مصر، و بعدن هم مثال میزن که علی ابن ابی طالب از کوفه نفی کرد به بصره، دو نفر را از کوفه منتقلش کرد به بصره برای اینکه جز محاربین بوده. بلی و ينفى على تقدیر اختیاری او وجود مرتبه ان بلده الذي هو بها، اون شهری که این مرد در اون بلد است، الى غیرها، اگه بلدتهی بود بهتر نبود؟ هیچ کدوم اون بلده نداری، چون بلد مذکره، اون وقت میگه هو بها، بها باید بلده باشه. بله ان بلده، یا باید بی هو بی، ان بلده الذي هو بها الى غیرها، بهیه خیلی خوب باشه دیگه، درست. ان بلده الذي هو به، یعنی اون شهری که این مرد که محاربه به اون شهر است، منتقلش کنه الى غیره، اینم باز در غیرها. خیلی خوب. و یکتب الى کل بلدن، این حاکم یه بخشنامه صادر میکنه به اصطلاح فعلی، میفرستد به اون شهری که اونجا هست، که تقریبا نتیجه ينفو من الارض میشه. نما اونجا می نویسد که ایها الناس، شما با این معامله نکنید، معاشرت نکنید، نشست برخاست نکنید، چیز بهش نفروشید، آب نفروشید، نون نفروشید، اینجوری کنه. حالا خودش خود خوراک داره برمی داره می بره مثلا، و اما مردم را حاکم باید بنویسد که باش معاشرت نکنه، اینجوری کنه تا توبه کند و یا اینکه بمیرد، اما اگر مرد ينفو من الارض می شد. می فهمان که و یکتب الى کل بلد یصل الیه، به هر شهری که این میرسد نوشته میشد چی؟ بالمنع من مجالستهی و معاکلتی و مبایعتی، با این نشست برخاست نکنید، هم خوراک نشوید و مبایعه و خرید فروش هم نکنید، و غیرها من المعاملات الى ان یتوبه، تا توبه کند. فان لم یتوب، اگر توبه نکرد، استمر النفع الى ان یموت، چون وقت مستاق ينفو من الارض میشد که اون بعض مفسرین عامه اینجوری گفتن. و یمنع من دخول بلاد شرک، اگه اینا که نفی بلد میکنن بگه من میرم پاریس، این جایز نیست، به جهتی که این بلد شرکه. حالا نقضش نکنید که امام رفت پاریس، امام رفت پاریس مقدمتا برای اینکه ایران را بگیرد و این تاگوتا را بیرون کنه، و اما معمولا یه فردی را که عرض کنم که نفی بلد میکنن نباید بسپرندش به بلاد شرک، برای خاطر اینکه بلاد شرک وقت نقض قرض میشه، قرض اصلی از این اجرا و حدود مردم را متوجه کردن به خداوند عالمه. اگر ما این مسلمون یه فرد مسلمان را از اینجا تحویلش بدن به ممالک کفر، این درست نی، و اینایی که فرار کردن چندین دفعه امام فرمود خب برگردید، ما که نگفتیم شما فرار کنید، خودشون ترسیدن فرار کردن، که کسی به اونا نگفت تو فرار کن، تو فرار کن، تو برید پاریس بگی، تو برو آمریکا، هیچ کس نگفته، خودشون رفتن. و اینا هم خودشون، خود این مهاجرت از بلاد اسلام الى بلاد کفر در روایات تعبیر شده به تعرب بعد الهجره. تعرب بعد الهجره یکی از گناهان کبیره، انسان برود در یک جایی که احکام اسلام را نتواند عمل بکند، اینا میگن تعرب بعد الهجره، یعنی بدوی بشد بعد از آنی که بلدی بوده، بعد از آنی که قروی بوده و مصری بوده، بیاد بیابونی بشد و دسترسی به یاد گرفتن احکام نداشته باشد. تعرب نه اینکه عرب بشد بعد از آنی که عجم بوده، الاعراب و اشد و کفرن و نفاقا، نه مراد عربان، مراد بادیه نشینه هایی که دور از تمدن و دور از تدینن، اونا اشد و کفرن و نفاقا و اجدر و الله یعلم و حدود ما انزل الله. اون وقت این اگه برود در بلاد کفر، این تعرب بعد الهجرت، از این جهت حاکم شهر حق ندارد این را بفرستدش به بلاد شرک. بله و یمنع من دخول بلاد الشرک فان مکنوه، پس اگر اون اهل شرک تمکین کردن و به این عرض کنم که جا دادن مثلا قدرت بهشون گفتن بیا اینجا، فان مکنوه من الدخول قوتلو حتی یخرجو، باید باشون جنگید تا خلان که نمیشه جنگید، اما مسلمان ها زیادن در بلاد کفر که جوان ها را همه را ضایع میکنند و نژاد کفار را زیاد میکنند، اونجا زن میگیرند یا نصرانی زیاد میشه یا یهودی یا طبیعی، باباش مسلمان بوده رفته فرزندان اینجوری، و این برخلاف مساله نوعیه اسلامیه و لذا میفهمان حق جنگی با اونها هست تا اینا بیرون کنن. فان مکنوه من الدخول قوتلو حتی یخرجوه و این کانو اهل ذمتن، اونا هم که باش مقاتله میکنن چه کفار حربی باشن که معاندت دارن با اسلام و فلان، یا نه اهل ذمه باشن که در پناه مسلمین زندگی میکنن. از این عبارت ایشون استفاده میشد که اهل ذمه لازم نیست در بلاد اسلامیه باشد، ولو در بلاد کفر باشد، اگه فرض کنیم که قدرت اسلام زیاد است که حتی اونا در بلاد خودشون باید که قرارداد ذمه با رئیس مسلمین ببندن، چنانچه در جنگ خیبر و اونا یهودی های کذایی با پیغمبر اسلام در بلد خودشون بودند و خالص اونجا یهودی بوده، لیکن پیغمبر اسلام با اونا قرارداد ذمه کرده بود. قرارداد ذمه لازم نیست در پناه مسلمین باشند، در دارالکفر هم باشن، ولیکن قدرت اسلام زیاد باشد که اونها بدون ذمه نمیتونن زندگی کنن، یه چیزی باید جزیه بدن، این وقت اونها هم اگه یه همچه آدمی را جا بدن جایز نیست، باید باش اون مقاتله کرد، باید جنگی تون را از دست بگیرن یا مصالحه کردن، مثلا عرض و صلح لشکر اسلام که وارد مثلا یک شهری می شود اونها خودشون حاضر بشن که مصالحه کنن، نصارای نجران مثلا، این عرض کنم که عرض و صلح اسمش، یعنی زمین مال خودشون است و فقط عرض کنم مال مصالحه میدن، اونا مگه این آدم تبعید شده از این شهر را در مملکت کفر جا بدهند باید باشون جنگ کرد. نمیشه گفت که خب رئیس مسلمین که با اینا قرارداد ذمه کرده و قرارداد ذمه معناش ترک محاربه است و اینجا نه، این محاربه شخصیه. این هم تموش ولس یا ولس در مجمع البحرین میگه لس وقد یوزم، و ما معروفش نشه که غالباً همون لس میگن، وقد مثلا یکتر است اینجا در استعمالش غالباً لس میگن، اما لغتاً ایشون نوشتن برای اینکه لس اکثریتشه، لس هم گاهگاهه. خب لس چهار کلمه اینجا هست که اینا یقد مشتبه، لس و سارق و مختلس و مستلب، این چهار تا کلمه، لس یعنی دوست، خب سارق هم که یعنی دوست، وقت این چجوریه؟ ایشون میگه ولس و محارب، اون کسی که رفته بود به دزده اون که محارب نبود، همون سارق و سارقه فقط و ایدیه ما جدا ذکر شده است در زید همین آیه شریف است، این آیات چیز همه در سوره مائده است، عرض کنم که آیه 33 این سارق و سارقه هم بعد از آیه 33 ذکر شده، اما جزء محاربین نیستن. اون وقت فرقش اونی که من کردم اینه، اون کسی که راه میفته شب برد دزدی، چه دزدی بکنه یا نکنه این لسه، اما اگر دزدی کرد با اون شرایطش یعنی حزد و روب دینار و فلان و فلان میشه سارق، میشه سارق. و اما اون دوتای دیگه مختلس و مستلب، مختلس اونیست که از کنم که گول میزند یه برادر مؤمن را، میگه که گنجشکه را دیدی نگاه میکنه آسمون جیبشو میبره، این از کنم که این مختلس. مستلب اونیست که میگپد، مثلا این بچه هایی که مادرشون یا پدرشون یا قضا قسمت میکنه به هر کنون ایشی، این میبینه سهمیش کمه، اون یکی در فکرش کنون نگاه میکنه یه مش میکاپه، اینا میگن که مستلب یعنی مخفیان، این کاری میکنه که اون نفهمه، این یکی علنی همه اینجا، این چهار کلمه، این مختلص و مستلب حد شرعی ندارد، اینا را باید حاکم شهر ادب کند، تعذیر کند. و لسم اگر به سر حد دزدی نرسد که سارق اسمش باشد اونم باز قطعیت ندارد، این هم تعذیر دارد، ولیکن اگر شغلش اینجوره که میشه جز محاربین، ولذا مصنف میفهمم و لسم محارب یا و لسم محارب به اصطلاح زبونش نمیاد بگه لس، میگه لس، میگن یکی رفقای اصفهانی نقل میکرد میگفت که یک کسی که گفته بود کتاب القرض، بعد عرض کنم که او آقا گفته بود که گرز هم جایزه، به وضع قرد بگی گرز، گفته او بفرد جایز شد تو خجالت نمی کشی میگی گرز. آقای اصفهانی گفت. گفت تو خجالت نمیکشی میگی قرض؟ خب باید قرض دیگه. حالا بعضی از چیزها لغتا جایزه، اما آدم خجالت میکشه بگه لس، باید بگه لوس، همون ذمه دارد اینا. میفهمان که ولوس محارب به معنا انهو به حکم المحارب، یعنی لوس در حکم محاربه. در چی؟ فی انهو یجوز و دفعهو ولو بالقتال، جایز انسان دفع کند او را ولو باش بجنگد. آمده مال این را بدزده، این هم گرز و تبرزین و چیز و همی داره دفاع میکنه تا به سرحدی که اگر دفع نمیشود الا این که او را بکشن فدمهو هدر، میفهمان دمش هدره و قصاص و دیه و این حرفا نداره، تعذیر هم نداره. ولو لم یندفع الا بالقتل، اگر برطرف نشود اون لص مگر به کشتن او، کان دمهو هدرا. اما لو تمکن الحاکم منه لم یحده، اما اگر حاکم تمکن از این پیدا کرد حدش نمیزند دور حد المحارب مطلقا. به حد محارب هیچ یک از این چهار قسمی که ذکر کردن برش جاری نمیشد. و انما پس را پرسن نفهمده و لسه محارب معناش نیست که خب یعنی قتل و قطع و نفی و اینا هست، میفهمان نه. و انما اطلق علیه اسم المحارب طبعا لاطلاق النصوص، برای اینکه نصوص تعبیر به لس را تعبیر به محارب، نه لو تظاهر بذالک، اگر آشکارا این کار را میکند سر را وایستاده بود گردنه وایستاده بود فلان، فهو محارب مطلقا، چه لس باشد چه نباشد. و بذالک قیده المصنف فی الدروس، و به همین معنا که ولس محارب که مصنف اینجا گفته ولس محارب لو تظاهره، این قید تظاهر را زده و به این یعنی به تظاهر مقید کرده این لص را مصنف در کتاب دروس و هو حسن. ولو طلب بس صلی الله علی خیر خلقه.